تأمل کنند، چون معمولا اهل مطالعه و تخصص به این بحث ها گرایش پیدا می کنند و شنوندگان این رسانه اهل تأملند. من می خوام عرض کنم فیلسوف کلن زمانی پا به عرصه تاریخ می تونه بگذاره که تاریخ فلسفه پیش از خودش رو بتونه یک وحدت بخشی و یک پارچه سازی در اون ایجاد کنه، یعنی نه تنها جامع العلوم باشه و شناخت نسبی و گاه عمیق از علوم رایج زمان داشته باشه، بلکه در مباحث حکمت و فلسفه بر تاریخ و تبارشناسی اندیشه های پیش از خودش مسلط و استوار باشه. اون وقت یک دوره فطرت، یک دوره فراموشی اتفاق میفته. این در فرایند در واقع بررسی نظریه های علمی و تاریخ تکامل اونها در مقام گردآوری یا تألیف است که در فلسفه علم در برابر حوزه دیگری از پژوهش گسترده میشه که بررسی نظریه ها در مقام داوری و قضاوت هست که این نظریه از نظر صدق و کذب منطقی چه جایگاهی داره، یا البته دیدگاه سلسله مراتبی که صدق رو دارای سلسله مراتب میبینه و دیگه به کذب و صدق اعتقاد نداره، سیستم فازی اصطلاحاً بگیم در برابر سیستم صفر و یک یا دودویی. حالا میخواییم فقط به مسئله تبارشناسی و کلی بودن ارجاعات و مأخذها ارائه بدیم. فیلسوف زمانی به نظرگاه میرسه که بتونه به کلیتها، به ساختارهای کلی و شباهت الگوهای کلی در جغرافیاهای کلی در مکتبها و فکرهای فیلسوفان دست پیدا بکنه، یعنی شباهت بین الگوهای فکری مثلا آقای آکویناس و آقای ابن سینا و دکارت رو کشف میکنه، از خانش عمیق‌تر آثار اونها از یک طرف و از سوی دیگه صرفا از پژوهش میان نسخه شناسی ها اصطلاحاً. شخص بنده در نسخه شناسی ضعیف عمل میکنم و مطالعات من بیشتر از منابع و مراجع هست و اگر ارجاعی صورت میگیره میگیم آقای آکویناس متأثر از ابن سیناست، معتقدم که در هزاره سوم امکان جستجو برای مخاطب وجود داره که با یک سرچ ساده، یک جستجوی ساده، این عنوان تأثیر ابن سینا بر فیلسوفان غربی، نام آکویناس و خیلی های دیگه میاد و تبارشناسی اندیشه رو در صدها مقاله، دهها مقاله ممکنه بتونید پیدا کنید. در واقع نحوه ارجاع دانشگاهی بیشتر مناسب مقاله ها، پایان نامه هاست و با آن شدتی هم که در دانشگاه ها انجام میشه به نظر من به نوعی از این طرف بام افتادن هست، یعنی ما چنان درگیر منبع شناسی و مأخذ شناسی شدیم، داخل پرانتز میگم بسیار مهمه ولی غلظت بخشیدن به آن نباید باعث بشه که ما از مشاهده و کشف کلی های مکتب های فکری غافل بمانیم. کلی ها منظورم ساختارها و الگوهای فکری مشابه به هم هست، اون خیلی مهمتر از اینه و وقتی شما با وسعت مطالعه مجبور میشید که تمام فیلسوفان رو بررسی کنید، البته مجبور از نظر اینکه گرایش پیدا میکنید، کشیده میشوید به سمت این نوع مطالعه تطبیقی و موازی بین تمام مکاتب فکری، در این چنین جایگاهی که شامل نظرگاه دادن و تز پردازی، نظریه پردازی میشه، شما با کلیات سر و کار دارید و جستجوی جزئیات بر شنونده هست. اگر شنونده از شنیدن کلام شما درباره تماثل و کلیت ها و الگوهای مشابه میان مکتب های فکری به یک اقناع انسجامی برسد، یعنی مفاهیم در ذهن او صدق انسجامی به قول آقای ویلارد کواین فیلسوف علم برسد، این شبکه عنکبوتی نشانه ها و مفاهیم در ذهن او مانند یک جدول درست ساختار پیدا بکنه، خود به خود جستجوگر جزئیات میشه. دانشجوهایی که احتمالاً کلام ما رو میشنوند به این نکته التفات داشته باشن که بحث نظریه پردازی در خود کار فیلسوفان که البته نام نیاوردیم، بگذارید نام بیاریم از اون اشخاص، در مقاله های این آقایان میبینیم که هیچ مأخذ و منبعی نیست، اما تمام دانشگاهیان درباره مقالات این آقایان، این فیلسوفان مکتب ساز دارن صحبت میکنن. دقت کنید به این نکته. آقایانی مثل ژان فرانسوا لیوتار، آقایانی مثل ژاک دریدا، فیلسوفان معناشناس، نشانشناس که البته دستی در روانکاوی و نشانشناسی روانکاوانه دارن، ژاک لاکان و خیلی های دیگه، اینها یک مثلا ارجاع کلی میدن، میگن در منابع مثلا دانشگاهی ژنتیک، علم ژنتیک، چون این آمده که دی ان ای انسانی از 4 باز اولیه تشکیل شده و چنین است و چنان است. دیگه نمیگن برید کتاب آقای مثلا لانگمن در جنین شناسی را بخوانید یا آقای دیوید چنگ رو در الکترومغناطیس بخوانید، صفحه فلان فصل فلان. ذهن فیلسوف دیگه عبور کرده از این جزئیات و در مقام نظریه پردازی خود به خود با کلیات سر و کار داره. میداند که در چنان کتابی چنان فیلسوفی چنان حرفی زده و این کفایت میکنه برای اینکه یک چنین نشانه‌ای در بین شبکه مفاهیم جا خوش کنه، جای خودش رو پیدا بکنه، یعنی نسبت خودش رو با سایر مفاهیم، سایر مکتب‌های فکری. خب ما در این باره به اندازه کافی صحبت کردیم و اینها رو گفتیم تا بگیم مدرنیته ایرانی، اگر در رادیو ما مطرحش کردیم، با زبان رادیو مطرحش کردیم و سعی کردیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک اشاره کلی کرده باشیم و خیلی جاها هم از مأخذدهی مستقیم و جزئی عبور کردیم، بر عهده مخاطب واگذار کردیم. خب سپاس و تشکر از شما که تا امروز با ما در بحث مدرنیته ایرانی همراه بودید. ما سعی میکنیم از جلسات بعد بررسی تطبیقی میان فیلسوفان یا بررسی ویژه میان فیلسوفان غربی و ایرانی بکنیم، یعنی کتابهایی رو دوباره از این فیلسوفان بیرون بیاریم و تبارشناسی اندیشه اون کتاب رو نشون بدیم که چگونه مدرنیته اروپایی بر پایه مدرنیته ایرانی استوار است. انشالله در جلسه بعد صحبت رو به سمت کتابها خواهیم برد. از بحث روش شناسی همین مقدار کفایت میکنه. سبز و پیروز باشید شنوندگان رادیو گفتگو.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه های ما دسترسی پیدا کنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبات هاشمیان پژوهشگر تاریخ ایران هستم. امشب با مبحث جدید راجع به تاریخ هنر و معماری ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مورد توجه شما قرار بگیره. هنر و معماری هم مثل بسیاری از علوم بعد از پیدایش اسلام و به ویژه بعد از فروکش کردن هیجان فتوح و آرام شدن جهان اسلام رشد بسیار زیادی داشت و دین اسلام با وجود این که به زیبایی اهمیت بسیار میداد، معماری رو هم در درون خودش کامل تر کرد. هنر و معماری ایران بعد از ورود اسلام با تأثیر پذیری از بناهای قبل از اسلام در شکل و قالب بناهای جدید مطرح شد. این بناها نسبت به دوره‌های قبل فراگیرتر و مردمی‌تر شد. مساجد، مدارس، آرامگاه‌ها و اماکن مذهبی، پل‌ها، کاخ‌ها رو می‌تونیم جزء این هنر و معماری این دوره به حساب بیاریم. معماری اسلامی در دوره‌های مختلف به سبک‌های گوناگونی نامگذاری شد که یکی از این سبک‌های که امشب هم در موردش صحبت کنیم سبک خراسانی هست، یعنی معماری به سبک خراسانی. این شیوه از معماری در واقع شکل تکامل یافته سبک پارتی یا اشکانیان هست و کلی اصول معماری ایران رو داراست. این سبک تقریبا از قرن اول هجری شروع میشه و تا قرن چهارم ادامه پیدا میکنه و در کمتر شهری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران هست که این سبک دیده نشه. مطلبی که باید در اینجا بهش اشاره کرد این هستش که اولین بناهایی که در ایران دوره اسلامی ساخته شد مساجد هستند. تقدس مساجد سبب شد که حکومت‌ها و مردم به فکر تعمیر و آبادی مسجد باشند و دست کم حداقل از تخریب اون جلوگیری کنند. و با توجه به رابطه دین و سیاست در اسلام، معمولاً مساجد در مرکز شهرها و در کنار دارالحکومه ها ساخته می شد. در اواخر قرن دوم مسجد و دارالحکومه ری در کنار هم بود. در قرن‌های نخستین تقریباً تا اومدن سلجوقیان به ایران که قرن چهارم و پنجم میشه، ساخت مسجد و دارالحکومه در کنار هم ادامه داشت و معمولاً حاکم و امیر شهر امام جمعه هم بود و در مسجد با تکیه بر سلاح خودش نماز جمعه را قرائت می‌کرد. معماران دوره اسلامی مسجد را به شیوه‌های گوناگونی می‌آراستند و در هر دوره یکی از عناصر تزئینی در آراستان مسجد متداول بوده. برای مثال در عهد سلجوقیان آجرکاری خیلی متداول بوده. در عهد ایلخانان گچبری و کاشیکاری رو با هم به کار می‌بردند و در واقع می‌تونیم بگیم که معماران سعی می‌کردند نهایت هنر خودشون رو در آراستان مسجد به تصویر بکشن. اما سرزمین خراسان نخستین زادگاه هنر و معماری اسلامیه و به همین دلیل سبک معماری بناهای این دوره رو در واقع به خصوص بناهایی که در دوره امویان، عباسیان، طاهریان، سامانیان در خراسان ساخته شده با سبک در واقع خراسانی نامیده میشه. حالا ویژگی این سبک به چه صورتی هست؟ پرهیز از بیهودگی، سادگی طراحی، مردمواری یعنی توجه به نیازهای مردم در معماری، بهره‌گیری از مصالح ساختمانی بومی یعنی از همون مصالحی که در اطراف خودشون دیده می‌شده و یافت می‌شده در ساخت بناها استفاده می‌کردن، به کارگیری از پلان مستطیل شکل، استفاده از ستون‌های متعدد که گرداگرد مسجد و اون بنا نصب می‌کردند، فضای شبستانی که در واقع برگرفته از مسجد پیامبر در مدینه بوده در این شیوه زیاد دیده میشه و استفاده از مصالح اولیه خام. این معماری فاقد پوشش تزئیناتیه و گاهن یک پوشش کاهگلی در این معماری دیده میشه و قوس‌ها و طاقی‌های بیضی شکل که در واقع از بناهای دوره باستان به خصوص دوره اشکانیان الهام گرفته شده. اینها در واقع خصوصیات سبک معماری خراسانی بود. اما همونطور که گفته شد مساجد در واقع در ابتدای این دوره قرن اول تا سوم معمولا بر اساس طرح‌های شبستانی بودند، مثل مسجد جامع فهرج، مسجد تاریخانه دامغان، مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع یزد، مسجد جامع نایین و مسجد جامع اردستان که همه‌شون طرح شبستانی داشتن و از لحاظ معماری بر اساس معماری پارتی و اشکانیان بودن. حالا مهمترین مساجدی که بر اساس سبک خراسانی در واقع بنا شده رو میخوام بهتون معرفی کنم که اولین نمونه مسجد جامع فهرج هست که این مسجد در 30 کیلومتر شهر یزد قرار داره و در شرق اون یکی از نمونه هایی که معماری پیش از اسلام رو به معماری دوره اسلامی پیوند میده. در نتیجه میتونیم این رو به عنوان اثری کم نظیر در دوره انتقال محسوب کنیم که نه تنها به ایران که به جهان اسلام هم تعلق داره و به نوبه خودش به سیر تحول تاریخی معماری مساجد در سرزمین اسلامی وضوح بیشتری میبخشه. قدمت این مسجد به نیمه نخست قرن اول هجری میرسه که ایرانیان تازه مسلمان شده بودند و به ساختن مسجد روی آورده بودند. طرح کلی مسجد از یک شبستان و رواقی به دور یک حیاط مرکزی تشکیل شده. آرایه‌های گچبری که حالت پیچک مانند داره شبیه در واقع معماری تیسفون در دوره ساسانی. مناره‌ای که در این مسجد ساخته شده در واقع در قرن چهارم و پنجم به این مسجد اضافه شده و هنوز با خود مسجد در امروز هم جفت و جور نشده و کاملا معماریش متفاوت هست. یکی از ویژگی های جالب این مسجد نقش درهای ساسانیه که با گچ بر روی دیوار شرقی نگاشته شده و گمان میره که معمار مسجد میخواسته یادگاری درهای زیبای کهن رو برای آیندگان بر جا بگذاره. چون ساخت درهای آراسته و مجلل در صدر اسلام معمول نبوده و معمولا در دوره ساسانی این سبک معماری دیده میشده. نکته قابل توجه استفاده از الگوی رایج عربی مسجد در اون دوره است و در طراحی این بنا زیاد این الگو دیده میشه. اما طاق‌های گهواره‌ای، ابعاد بزرگ، آجرهای خشتی و گوشه‌سازی بیضی شکل نشانگر تداوم روش‌های ساخت معماری ساسانی در قرون اولیه اسلامی. کاملا ما توی مسجد یک نوع تقابل معماری ایرانی و دوره قبل از اسلام و دوره اسلامی رو می‌بینیم. یکی از مساجد دیگه‌ای که بر اساس سبک معماری خراسانی ساخته شده مسجد تاریخخانه دامغان هست. دقیقا این مسجد لفظ تاریخخانه ترکیبی از تاری به معنی خدا و کلمه خانه که فارسیه، یعنی تاریخخانه، یعنی خانه خدا. گودار باستانشناس معروف درباره مسجد تاریخخانه چنین نوشته است که نمونه ای از بناهایی که مقدم بر دوره سلجوقیان است، یعنی مقدم بر دوره ای است که نمونه اصلی مساجد ایران در آن تشکیل شده است. دو نمونه از این مساجد در واقع یکی تاریخخانه دامغانه و یکی هم مسجد نائین است. مسجد تاریخخانه در جنوب شرقی شهر تاریخ دامغان قرار داره و تاریخخانه هم که گفته شد به معنی خانه خداست و اون رو در واقع این مسجد رو 40 ستون هم نامگذاری کردن و این به این علت هستش که در واقع ستون‌های متعددی در این مسجد کار شده و به خاطر همین در واقع بهش 40 ستون هم گفتن. مسجد تاریخخانه بعد از مسجد فهرج قدیمی ترین مسجد ایران به حساب میاد، اما اون رو سمبل حضور معماری ساسانی به عنوان نخستین بسترهای ظهور معماری اسلامی میدونن. مسجد تاریخخانه در جنوب شرقی دامغان واقع شده و یکی از بهترین نمونه های مساجد نخستین در ایران است. درباره زمان و تاریخش خیلی بحث هست و در واقع مسائل زیادی مطرح شده. نویسنده میرآت البلدان دستور ساخت تاریخخانه رو به زمان حضرت علی نسبت داده و اما آندره گودار تاریخ ساخت این بنا رو اواسط قرن دوم هجری ذکر کرده. آرتور پوپ شرقشناس معروف هم ساخته شدن این مسجد رو تقریبا بین سالهای 130 تا 170 هجری قمری دونسته و در وجه تسمیه این بنا گفته که تاری به معنای خداست و تاریخخانه یعنی خدای خانه. عده بر این باورن که این مسجد قبلا آتشکده بوده و پس از تسلط اعراب اون رو تاریخخانه خواندن. این مسجد عبارت از یک حیاط مربعه که در سمت جنوب قبله قرار گرفته و یک تالار ستون داره و در سه سمت دیگرش یک ردیف رواق ساخته شده. در این بنا آجر برای ستونها و قوس‌های پایین و خشت برای سایر قسمت‌ها به کار رفته و در سرستون‌های نازک که پایه قوس‌ها را تحمل کرده قطعات چوب به کار رفته و همچنین در محور بعضی قوس‌ها برای استحکام و اتصال ستون‌ها به دیوار چوب به کار رفته است. ستون‌ها و قوس‌ها و سقف‌ها شامل یک پوشش نازک گچی بوده و هیچ پله‌ای شبستان را از حیاط جدا نمی‌کنه، یعنی شبستان با حیاط کاملا مساوی است. این مسجد پلان و فرم و مصالحش مربوط تقریبا شکل بناهای قبل از اسلام رو به خاطر میاره. از نظر پلان این مسجد یک حیاط رواقدار داره و یک تالار ستوندار و ملحقات اون که بهش اضافه شده و در نگاه اول معماری قبل از اسلام رو بیشتر در خودش داره. یکی از مساجد دیگه‌ای که در موردش باید صحبت کنیم که بر اساس سبک خراسانی بنا شده مسجد جامع اردستان است. با مسلمان شدن ایرانی‌ها هر کجا آتشکده‌ای بود ایرانی‌ها اون رو تبدیل به مسجد می‌کردن. در عهد خلفای اولیه عباسی مساجد بیشماری در سراسر ایران ساخته شد که امروز تعداد کمی از اونها به جای مونده. اما مسجد اردستان یکی از همین مساجد هست که در اون دوران دقیقا ساخته شده. از باشکوه ترین و نامدار ترین و کهن ترین آثار تاریخی معماری با ارزش ایران هست و دست پرورده استادانی هست که تقریبا 900 سال پیش این مسجد رو ساختن. اردستان که در گویش محلی اردسون یا آردسون نامیده میشه و در وجه تسمیهش اقوال مختلفی وجود داره، در حاشیه کویر مرکزی ایران قرار گرفته. این بنای تاریخی در واقع این مسجد در شهر اردستان هست و در محله مرکزی شهر قرار گرفته و اولین مسجد دو طبقه تاریخ ایران هست و دومین مسجد چهار ایوانی که البته در دوره‌های مختلف تا دوره سلجوقیان به این مسجد افسوده شده و کلن بافت معماری مسجد در دوره‌های مختلف تغییر کرده. یکی دیگه از مساجدی که باید در این سبک آورده بشه مسجد جامع نائین هست که از قدیمی ترین مساجد ایران هست که در استان نائین در شرق استان اصفهان قرار گرفته و زمان ساختش دقیقا مشخص نیست. در مورد ساخت این مسجد هم اقوال مختلفی وجود داره. برخی اون رو به زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز نسبت دادن. اما پروفسور پوپ، خاورشناس معروف یا همون شرقشناس معروف، ساختمان مسجد رو به سال 350 هجری قمری یعنی قرن چهارم نسبت داده و آندره گودار هم اون رو به حکومت دیلمیان منصوب کرده، یعنی تقریبا قرن چهارم. خدمت این مسجد به دوره قبل از اسلام در واقع در دوره اشکانیان و ساسانیان میرسه و این مسجد اول آتشکده بوده و بعد تبدیل به مسجد میشه و این مسجد نائین از معدود مساجد اولیه شبستانی هست که کمتر دستخوش تغییر و تحول شده و به صورت اولیه خودش تا به امروز باقی مونده و با توجه به این که مسجد در منطقه کبیری واقع شده، بیشتر مصالح به کار رفته در این بنا از خشت و آجر خام هست. مسجد نائین در اوج سادگی بسیار زیبا طراحی شده و یکی از زیباترین مساجد صدر اسلام هست. شکل ظاهری مسجد مربع شکل، یک حیاط مرکزی نسبتاً کوچیک داره. حیاط در مقایسه با مساجد اولیه خیلی کوچیک داره و ویژگی که داره حریم داخلی هست. یعنی این مسجد یک حریم کوچک داخلی هم داره. این حالت از طریق نماهای بلند به وسیله تاقها نسبتاً در واقع تنگ ایجاد شده و نمای معماری این مسجد پوشیده از آجره و بسیار با خطوط اسلیمی بسیار ظریفی تزئین شده. تمام ورودی ها، سقف دهانه ها و محراب مسجد نائین هم از لحاظ معماری ارزش بسیار داره و در نوع خودش کم نظیره. بخشی از شکوه و جلال این مسجد در گچبری زیبا و بی نظیر اون نهفته که بسیار چشم نواز هست. این چند مسجدی که بیان شد در واقع بر اساس سبک معماری خراسانی در ایران بنا شده که همونطور که گفته شد معماری هستش که در واقع بر اساس معماری ایران قبل از اسلام و دوره اسلامی تلفیق این دوتا با هم این مساجد رو در واقع شکل داده و جزء اولین سبک‌های معماری در ایران هست. دوستان عزیز، ممنون که در این قسمت هم همراه من بودین. امیدوارم که مطالبی که ارائه شد مورد استفاده شما قرار بگیره. از همگی ممنونم. شبتون بخیر.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شنوندگان ارجمند، کسب مدال طلای یاسین خسروی در رشته پرتاب وزنه پارالمپیک پاریس 2024 را به ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنیم.
با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
از شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به ادامه برنامه با من قدم بزن توجه فرمایید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با بخش دیگری از برنامه خدمتتون هستیم. در خدمت جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران و باستان از دانشگاه تهران هستیم و با حضور آقای فکری بخش دیگری از تاریخ کشورمون رو، دوره دیگری رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. جناب آقای فکری سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب دکتر علی خانی، به همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
خب جناب فکری، ما در برنامه پیشین چهارمین برنامه‌ای بود که درباره دوره حاکمیت سلسله مادها صحبت کردیم. قرار شد که از این برنامه دوره پادشاهی پارس‌ها رو آغاز بکنیم و حالا ببینیم که انشالله در چند برنامه میتونیم این به اصطلاح دوره تاریخی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. در خدمت شما هستیم و صحبتهای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. آریایی هایی که وارد فلات ایران شدند، نامشون رو در کتیبهای آشوری ما به صورت مادها و پارسها میبینیم. خب درباره مادها که در چند برنامه سخن گفتیم و نوبت میرسه به پارسها. نخستین بار که نام اونها در کتیبهای آشوری دیده میشه سال 844 پیش از میلاده. نکته جالب اینجاست که نخست ما نام پارسها رو میبینیم و 8 سال بعد سال 836 نام مادها رو در کتیبهای آشوری میبینیم. یعنی به نظر میاد که اول با پارسها برخورد داشتند آشوری‌ها و بعد با مادها. حالا اینکه محل زندگی پارس‌ها شاید در ناحیه‌ای غرب‌تر از مادها بوده و برای همین آشوری‌ها اول با اونها برخورد کردند، یا اینکه در کوچ سالیانه‌ای که آریایی‌ها داشتند تغییر می‌کرده محل زندگیشون و در 8 سال شاید ییلاق و قشلاقشون هم تغییر پیدا کرده، برای همین هست که نخست نام پارس‌ها رو می‌بینیم و بعد نام مادها رو.
جناب فکری، توی این دوره این کوچی که آریایی‌ها داشتند همون کوچ معروف از سرزمین‌های آسیای میانه و سیبری و روسیه است به جنوب و به مناطق گرمتر، یا اینکه در این دوره بعد از سکنا گزیدن در بخش‌های مختلف ایران به صورت کوچنشینی زندگی می‌کردن همچنان؟
نه دیگه، به نظر می‌رسه که در هزاره نخست پیش پیش از میلاد، یعنی از 1000 پیش از میلاد که میایم به این ورتر نزدیک میشیم، مثلا سده 9 پیش از میلاد، دیگه آریایی‌ها وارد فلات ایران شدن و اون زندگی کوچنشینیشون رو که سال به سال تابستان و زمستان ییلاق و قشلاق میکنن.
بله.
شاید مثلا بعد از گذشته